بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. خب ببینید رفقا، ما رسیدیم به این قسمت فرمایش شیخ که و بالجمله فن نجاسه و حرمت الشرب عرضیتون تعرضانی فی حال متوسط بین حالت طهارتهی و حکم حکم النجس بالعرض النجس بالعرض القابل لتطهیر. اینجا بودیم. فلا یشمله قوله علیه السلام فی روایت تحف العقول او شیء من وجوه النجس ولا یدخل تحت قوله صلی الله علیه و آله و سلم ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه. خب این نجاسات قابل تطهیر نه تحت شیء من وجوه النجس حدیث تحف داخل میشه، نه تحت ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه داخل میشه. که حالا وجه این که داخل در این دوتا نمیشه، تعبیر شیخ اینه که لأن الظاهر منهما الانوانات النجست و المحرمت و به قول مطلق. حالا تو قسمت انوانات نجستش رو قبلا هم گفته بودن یادتون باشه، تو بحث اعیان متنجسه غیر القابلت للتطهیر اگر یادتون باشه، اونجا گفتن که به نبوی میشه تمسک کرد ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه، ولی به شیء من وجوه النجس نمیشه تمسک کرد. این همین دوتا دلیل اونجا آوردن تو اعیان نجسه غیر قابله للطهاره، مسئله هشتم. خب اونجا این همین دوتا دلیل رو آوردن، گفتن به نبوی میشه تمسک کرد ولی به شیء من وجوه النجس نمیشه تمسک کرد. یا الله اسلام بخیر، حالتون خوبه؟ تقبل الله. خب چرا گفتن نمیشه تمسک کرد؟ اشکالش این بود که متنجس جای معذرت میخوام، شیء من وجوه النجس جایی سر میکنه که خود این شیء ما از عناوین نجسه باشه، از عناوین نجسه باشه. اونجایی که متنجس باشه اصلا، بله اونجایی که متنجس باشه خودش از عناوین نجسه نباشه. عناوین نجسه مثل بول و غائط و دم و اینها دیگه، عذره و اینها. اونجایی که متنجس باشه و از اعیان نجسه باشه، وجه من وجوه نجس برایش صدق نمی کنه، چون این از عناوین نجسه نیست. خب بلکه چیزیست که متنجس شده، چیزیست که نجاست برش عارض شده، این دیگه عنوان نجس نمیشه. عنوان نجس این چیزی که نجاست مال خودشه، ذاتی خودشه دیگه. ایاتون باشه اونجا این حرف رو زدن، گفتن لذا شیء من وجوه النجس در مورد نجاسات غیر قابل تطهیر نمیاد ولی نبوی منطبق میشه. خب چرا؟ چون ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه، همین که منافع مقصودش حرام بشه کافی است برای اینکه نبوی منطبق بشه، که اونجا میگفتن منافع مقصودش حرام میشه دیگه. تو فرض بحثش این بود اعیان نجسه غیر قابل تطهیری که نجاست مانع انتفاع ازش هست دیگه. خب ولی اینجا میفرمان چی؟ میفرمان تو این مورد بحث اینجا که نجاساتی که قابل تطهیره، که حالا یه مثالش چی هست؟ اسیر. مثالای دیگر هم همینطوره ها، نجاسات دیگری هم که قابل تطهیر هستن همین حکم اسیر عنبی رو دارن، هیچ فرقی نمیکنه. اینجا میگن نه نبوی نه شیء من وجوه النجس، هیچ کدام اینجا جاری نمیشه. چرا جاری نمیشه؟ ببینید آقا، توی شیء من وجوه النجسش عرضم به محضرتون که در حقیقت توی شیء من وجوه النجسش دو تا اشکال میتونن بکنن. خب یه اشکالش همون اشکالی که اونجا مطرح کردن، اشکالی که اونجا مطرح کردن که اشکالش چی بود؟ اینکه شیء من وجوه النجس اون زادش که از عناوین نجسه باشه، که این از عناوین نجسه نیست، یعنی نجاست ذاتیش نیست بلکه نجاست چیزی که برش عارض شده. عنوان نجس جایی است که نجاست ذاتیش باشه، اینجا نجاست ذاتیش نیست و عارض برش شده. یه اشکاله. علاوه بر این اشکال که تو شیء من وجوه النجس وارد میشه، یه اشکال مشترک الورودی هم هست. یه اشکال مشترک الورودی هم هست که نسبت به هر دو دلیل جاری میشه. خب نسبت به هر دو دلیل جاری میشه، هم به شیء من وجوه النجس، هم هم ان الله اذا حرم شیئا. اونم اینه که شیخ میفرمان که ظاهر از این دو تا دلیل اینه که این حکمی که توی جزا اومده، خب این حکمی که ادامهش مده، حالا حرم از سمنوی که اینجا اومده، یا یحرم و بیعه و شرایی که تو شیء من وجوه النجس اومده، این حکم مترتب شده بر چی؟ مترتب شده بر چیزی که حرام باشه به قول مطلق، بر عنوانی که حرام باشه، عنوان منظور اون شیء دیگه، بر چیزی، هر دوش هم شیء داشت دیگه، حرم از شیئن شیء من وجوه النجس، بر شیئی که بر شیئی که حرام باشه به قول مطلق، شیئی که نجس باشه به قول مطلق. خب ظاهر و عرفی از این دو تا روایت اینه که اون چیزی که حکم برش مترتب شده شیئی است که نجس هست. خب به قول مطلق شیئی که عرضم به محضرتون حرام هست به قول مطلق. خب که هیچ کدوم از این دوتا بر متنجس قابل تطهیر صدق نمی کنه. خب چون متنجس قابل تطهیر نجس به قول مطلق و حرام به قول مطلق نیست، بلکه نجسی است که در موردش گفته میشه ینجس و فی حال کذا، در موردش گفته نمیشه که نجسون مطلقا، نجس به نحو مقید برای صدق میکنه. خب ینجس و فی حال کذا، یحرم و فی حال کذا، اینجوری در موردش گفته میشه. خب حالا این رو از نظر بیان فنی اسمشو چی بذاریم؟ عرضم به محضرتون که بله، از نظر فنی اسمشو چی بذاریم، چه اتفاقی داره میفته. دیروز من اول گفتم قدر متیقن، بعد التفات پیدا کردم که شیخ اصلا در مورد قدر متیقن صحبت نمی کنه، ولی حرف شیخ اینه دیگه. خب ظهور و عرفی، حال منشأ ظهور رو در حقیقت ما خودمون یه تقاضایی برای شما درست کردیم که هر چه گفته شد ظهور، منشأ ظهور گفته بشه دیگه. خب منشأ ظهور این که میگن شیئون، ببخشید، ظاهر از این دو تا روایت عنوان حالا نجس به قول مطلق و عنوان حرام به قول مطلقه، علتش اینه که تو هر دوش به صورت مطلق گفته. خب ببینید شیئون من وجوه نجس، میگن آقا مظاهر میکروفون رو قطع کنه، شما میکروفون تو بازه، صدا تداخل پیدا میکنه انگار. بله بله، میخواست تست بکنه ببینه که صدا وصله یا نه. چی؟ برای حضوری ها، حضوری ها شما انجام میدید؟ خب خیلی خوب، حالا حضوری ها از من بپرسی میگم از عرضم به حضورتون. بله خب ببینید، و بالجمله حرفشون این بود که لأن الظاهره من هما، ظاهر از این دو تا روایت اینه، ظاهر از دو تا روایت الانوانات النجسه و المحرمه به قول مطلق، لا ما تعرضانهی، نه اون انوانات نجس، اون چیزی که عارض میشه برش، اون دوتا یعنی چی؟ یعنی نجاست و حرمت، فی حالن دون حالن، و در موردش گفته میشه یحرم و فی حال کذا او ینجس و فی حال کذا. خب اینا بر جایی منطبق میشن که در موردش گفته بشه یحرم و در موردش گفته بشه نجسون، نه اینکه در موردش گفته بشه یحرم و فی حال کذا یا ینجس و فی حال کذا. خب اسیر هم چیزی که در موردش یحرم و گفته نمیشه، یحرم و مطلق گفته نمیشه، بلکه گفته میشه یحرم و فی حال کذا، یحرم و به قول مطلق برای صدق نمیکنه، و ینجس و به قول مطلق برای صدق نمیکنه، بلکه گفته میشه ینجس و فی حال کذا. خب همین حرفشون این بود. مطالعه بیان فنی خودم به دلم نچسبید، یه بیان فنی قشنگی نگفتم، خودم به دلم نچسبید. دوستان اگر چیزی به ذهنشون میرسه یه عبارت فنی برای این جان، اشکال مبدل سوال بپرسید، اشکال نداره. شما آره نه چرا چرا اتفاقا نه 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 اصلی که از عناوین نجسه نیست که ببینید ببینید این عنوان شیء من وجوه النجس برای صدقش برای این مورد دو تا اشکال داره. یه اشکالش هم یه اشکالیست که اینجا داره مطرح میشه، یه اشکالش هم چی؟ اشکالی که قبلا مطرح شد. اینجا اشکالی که داره مطرح میشه میگه که باید خب عنوان به قولن مطلق، چون توی دلیل شیء من وجوه النجس اومده، توی دلیل هم چی؟ شیء حرمه الله اومده دیگه، درسته؟ خب شیء حرمه الله اومده، بنابراین اون عنوانی که تو دلیل اخذ شده و پشت سرش از دست استفاده میکنه. این دستمال داشتم و ما با تو زحمت برای این کار تمیزه. خب ببینید توی اون دلیل، تو اون دلیل شیء من وجوه نجس رو آورده برش مترتب کرده، یحرم و بیعه و شراءه. تو این دلیل هم شیء حرمه الله رو آورده که مترتب کرده برش چی؟ حرمه ثمنه. خب بنابراین جایی این دوتا حکم میاد، خوب دقت کنید رفقا، جایی این دوتا حکم میاد که چی؟ که شیء من وجوه نجس و شیء حرمه الله منطبق بشه. این دوتا کجا منطبق میشه؟ اونجایی که نجس به قول مطلق باشه و اونجایی که حرام به قول مطلق باشه. خب اگر حرامش حرام مقید باشه که بگن حرامون فی حال کذا، یا بگن نجسون فی حال کذا، نه این منطبق میشه نه این منطبق میشه. همین حرف شریف. خب
دو تا دیگه عنوان نجس باشه، دو مطلق باشه.
احسنتون باریکالله. یک عنوان باشه، خب عنوان از عناوین نجسه، از عناوین محرمه باشه. ثانیاً چی؟ اطلاقش به نحو مطلق باشه، صدقش به نحو مطلق باشه. نه اتفاقا اینجا توی قسمت شیء من وجوه النجس یه اشکال دیگری هم داره. اینجا صحبت متنجساته، یه اشکال دیگری هم داره که عرض کردیم توی مسئله هشتم مطرح کرد که اینجا اصلا عنوان نجس نیست. هم باید عنوان باشه، هم باید چی باشه؟ هم به قول مطلق صدق بکنه، از عناوین نجسه، عناوین محرمه که به قول مطلق صدق بکنه.
از عناوین نیست؟
از عناوین نیست؟ نه، عنوان باشه به این معنا که این خور، این نجاست مال خودش باشه.
خب دیگه مطلق به قول محرمه بگیم، قول نجاست نگیم، جامعه نجاست خدا مطلق بوده رو نیست.
چطور شد؟ نه 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 نه، ببینید عنوان که اینجا داریم میگیم از لازمش همین میشه دیگه. اگر یه چیزی بخواد عنوان نجس به قول مطلق باشه، لازمش اینه که نجاست ذاتیش باشه دیگه. خب عنوان حرام به قول مطلق باشه، از اونجا نه دیگه، عنوان حرام به قول مطلق باشه حرمت داشته باشه و این حرمتش هم حرمت به قول مطلق باشه، یعنی مقید به حال دون حال نباشه. بعد نه للغلیان حرام شده،
کل مویلا حرام بود؟
نه اسیر ازا غلا حرام بود.
پس اگر اسیر فقط همین مستاق داشته باشه، چرا همین رو ما قلبا حساب
نکنه؟ نه همین مستاق رو که نداره که
اسیر خب. نبی ملی حرام بود، یک قلبا نیمه رو خودش.
ببینید ما اسیر میخوایم بیع بکنیم، خب اسیرم عرض محضرتون اسیر هم عنوانی است که این عنوان در یه بعض در بعضی از فروضش حرمت داره، در بعضی از فروضش هم حرمت نداره.
بس فرض، پس مشکلی که ما داریم اینه که متصف به وصف میشه که این وصف مانع از بیع میشه.
نه متصف به وصف، این وصف نمیگیم مانع از بیع میشه، میگیم این وصف بله احسنتون، این که به صورت مقید حکم حرمت برش بار شده، خب این مانع از بیع نمیشه اتفاقا، چون ببینید حرمت مطلقاً بر اون بر اسیر بار نمیشه، بر اسیر اسیر اذا غلا بار میشه، اسیر عنبی اذا غلا بار میشه حرمت.
اسیر عنبی اذا غلا رو در زیر نمادی و در زیر مشکل ما جاییه که ما میخوایم چون بی رو بر اسیر میخوایم اونجا میگیم که بله یعنی دو صبح بیهانه یکی از داریم که کار نداریم، بگیم دو تا عنوان ما، یک عنوان اسیر داریم، یک عنوان اسیر مغلی داریم. اسیر مغلی از عناوین محرمت در شریعت مثل باش کاری نداریم بینش اسیر
نیست
و اسیر به صورت کلی اصلا حرام نیست دیگه، به ترس عناوین میکرد شیخ داره دوتا رو یک کاسه میکنه میگه یعنی دو صبح بیهانه کذا.
ببینید ما اون چیزی که میخوایم بیکنیم الاسیر العنبی هست دیگه، الاسیر العنبی. نه الاسیر العنبی دو حال داره، یه حال سه حال داره اصلا، یه حال قبل الغلیان، یه حال بعد الغلیان قبل التسلیس، یه حال بعد الغلیان و التسلیس، این سه حالت رو داره. عنوانی که میخوایم بکنیم الاسیر العنبیه، خب مبیع ما الاسیر العنبیه. در مورد الاسیر العنبی خب آیا حالا سه حالت هم که عرض کردیم، در یه حالتش حرمت شرب داره، در یه حالتش حرمت شرب داره و نجاست داره، این به خاطر اینکه در یه حالتش حرمت شرب داره و نجاست داره، اتفاقا تو همون حالت، تو همون حالت اگه بخوایم بیعش بکنیم مانع از بیعش داریم یا نداریم. یه به عبارت اخرى شیء من وجوه النجس روایت تو هفت و ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه، او شاملش میشه شاملش نمیشه. شیخ انصاری میخوام میگن شاملش نمیشه. خب تو اون حالت این سه تا دو تا دلیل شاملش نمیشه. چرا شاملش نمیشه؟ چون این دو تا دلیل عنوانی هم که میخوایم بکنیم حواستون باشه الاسیر العنبی است، تا الاسیر العنبی است، اینو میخوایم بی بکنیم که حالا این الاسیر العنبی حالت غلیان هم برش عارض شده و نجس و حرام شده. این شیخ میفرمان که این دو تا دلیلی که مانع بیعه منطبقه بر این مورد نمیشه. چرا؟ چون این دوتا دلیل عنوانی که توش اومده عنوان شیء، بله عنوان هر دوتاش عنوان به قول مطلق است، شیء نجس به قول مطلق، شیء حرام به قول مطلق، در حالی که اسیر عنبی نه نجس به قول مطلق نه حرام به قول مطلقه. یعنی شما میخواید بفهمید یه عنوان اسیر اذا غلا داریم، یه عنوان اسیر نه آخه ببینید با چیز که با صفت که چیز درست نمیشه که عرضم به محضرتون.
این چیز رو جز عنوان نجسه بیدون
این یه بیان فنی بود براش درست بکنیم، من خودم گیر کردم توش حقیقتش. حرف آخر رو بزن بریم.
حرف سید و متنم آجا اینجوری جور در بریم.
حرف ایشون؟
خب. توی بحث مثلا دم تو خمرو هم که اگر فهمه شما رو که داشته باشیم گفتیم نجس صدق بهش میکنه. مثلا انتباق بر اون روایت داریم مثلا چیز نمیده.
صدق عنوان داریم ولی دلیل نمید. اطلاقی نداره که بر مورد شامل مورد
میشه. اینجا هم تمام که میگه در نظاهر منهما عنوان نجس و محرمش به قول مطلق، یعنی عنوان رو داره اونطور شامل انتباقش نمیشه.
نه اتفاقا
نه اتفاقا
در عکس در عکس خیلی خوب بله دیگه صحبتمون همینه، صحبتمون همینه. ببینید همه حرف اینه، این حکمی که تو دلیل اومده، حکمی که تو دلیل اومده بر عنوان به قول مطلق منطبق شده. خب بر عنوانی که به قول مطلق نجس است به قول مطلق حرام است منطبق شده.
خب
ولی این اسیری که ما در اینجا داریم نه به قول مطلق نجسه نه به قول مطلق حرام، همین حرف همینه دیگه.
ولی عنوان هست
ولی عنوانی به
نامطلق نیست.
بله حالا حالا اون رو فعلا سر اون بحث نمی کنیم چون اون رو هم شیخ مناقشه داره که در مورد متنجسات میگه متنجسه اصلا از عناوین نجسه نیست.
متنجس نیست
اصلا، چرا متنجسه؟ اصلا این نجس نیست که
این
بله اصیل متنجسه، متنجسه آره. اصیل متنجسه یعنی نجاست ذاتیش نیست. ما یه چیزایی داریم که نجاست ذاتیش، یه چیزایی داریم نجاست ذاتیش نیست. حالا این سگی نجاست ذاتیش نیست، بله بعض وقتا هست نجاستش مکتسبه هست، در اثر ملاقات نجس میشه، بعض وقتا هست به خاطر یه عامل دیگری نجاست برش عارض میشه. الان اسیر نجاستش نجاست عارضی، نجاست ذاتی نیست که.
پس اگه باشه واقعا این عنوانات نجاستی خارجش میشه واسه
مطلقاً. همین دیگه، میخوام بگم که در حقیقت دو تا اشکال اینجا وارده. شیخ از اون اشکال اول صرف نظر کرده. یه مراجعه بکنید آقا تو بحث مسئله سامانه مراجعه بکنید، این همین دو تا دلیل اونجا آورده. منتها اشکالی که اونجا گرفته تو انطباق این دلیل، میگه این دلیل منطبق میشه. خب چون اعیان نجسه‌ای که قابلیت تطهیر ندارن و منافعشون، منافع مقصودشون به خاطر نجاست حرام شده، اینا شیء حرمه الله برشون صدق میکنه، لذا چی حرم ثمنه بود. ولی شیء من وجوه النجس برای صدق نمیکنه. چرا؟ چون وجوه النجس اونجایی گفته میشه که از عناوین نجسه باشه، متنجسات عنوان نجس نیستن. عنوان نجس هم جایی است که نجاست چی باشه؟ ذاتیش باشه. خب خیلی گفتگو شد.
شما از سیرنبی متنجس گرفتی؟
بله بله متنجس سیرنبی. بله سیرنبی متنجسه. بحث در این است که خود شیخ هم میرسیم در ادامه تصریح میکنه این سیرنبی متنجسه. خب بحث ها اجمالا مشخص شد دیگه، حالا حق مشخص شد، منتها یه بیان فنی خودم بدونم نشستیدی، بیان فنی قشنگتری به نظرم برای اینجا میشه درست کرد. حالا تمرکز داشته باشم مثل اون چیزایی که بعد از چند جلسه میگم به ذهنم اومد خدمتتون عرض کنم. و من ما ذکرنا یظهر و خب و به ما ذکرنا یظهر عدم و شمول معقد اجماع تذکرته علا فساد بیع نجس العین. آها میگن با این توضیحاتی که دادیم، کدام توضیح؟ این که گفتیم که نجاست خب عارضه، نجاست گفتیم بر اثیر عارض میشه. خب یظهر عدم و شمول. خب ببین مرحوم علامه در تذکره ادعای اجماع کرده بودن که نجس العین لم یصح بیعه اجماعا. یه تعبیر اینجوری داره ایشون تو تذکره، خب که نجس العین لم یصح بیعه اجماعا. تعبیرش آدرس بخوای بدم بهتون، تو کتابشون چاپ قدیم نوشته، چاپای جدید تو نرم افزارم هست، جلد 10 صفحه 25 تذکره، جلد 10 صفحه 25. برام علامه میفرماید که لو باء نجس العین، تعبیرشون اینه، لو باء نجس العین کل خمر والمیتت والخنزیر لم یصح اجماعا، لم یصح اجماعا. اجماع داره ادعا میکنه ایشون بر چی؟ عدم صحت بی. که جناب شیخ میفرمایند که با این توضیح که ما دادیم، که توضیحی که دادیم چی بود؟ این بود که نجاست اثیر یه نجاست عارضی هست، نجاستش نجاست ذاتی نیست و از اعیان نجسه این نیست، خودشون هم گفتن تعرضانه دیگه. خب با این توضیح که دادیم یظهر عدم و شمول معقد اجماع تذکره علی فساد بیع نجس العینه، که ایشون ادعای اجماع کرده بود که نجس العین بیعش فاسده، خب این شامل اثیر نمیشه، این لل اثیر متعلق به شموله، عدم و شمول معقد الاجماع لل اثیره. خب حالا تعبیر دقیق‌تر اینه که بگیم مفعول اثیره، چون لام اینجا لام تقویت، لام تقویت لام زائده است، متعلق نمیخواد. خب عدم و شمول معقد اجماع تذکره علی فساد بیع نجس العین که همچی اجماعیشون ادعا کرده و شامل اثیر نمیشه. چرا؟ لأن المراد بالعین، منظور از عینی که تو معقد اجماع تذکره اومده، هی الحقیقه و الاثیر لیس کذلک. اثیر هم اینطور نیست که حقیقتش نجس باشه، نخیر، اثیر نجاست برش عارض میشه. حقیقت ذاتش، ذاتش نجس باشه، حقیقتش این ذاتش، اینجور نیست که ذاتش نجس باشه، بلکه نجاست برش عارض میشه. خب در مقابل عارضی هست، حقیقتش باشه یعنی مال خودش باشه، در مقابلش عارضی عارض برش بشه. خب عرضم به محضرتون که خب تا الان شیخ نظرشون چی شد؟ نظرشون شد که بیع اثیر جایزه. از اینجا به بعد شیخ میخواد استنصار بکنه، میخواد یارگیری بکنه. خب میخواد یارگیری بکنه که بگه ما تنها نیستیم توی مسئله که میگیم بیع اسیر عنبی جایزه، ما تنها نیستیم. از سال قبلا هم یارگیری کرده بودا، خب ولی خب اینجا الان صریح‌تر میخواد یارگیری بکنه که میگن ما میتونیم این جواز بیع اسیر عنبی رو، خب قول به جواز بیع اسیر عنبی رو نسبت بدیم به تمام کسانی که تو اون مسئله عرض کنم خدمتون هشتم، یادتون باشه مسئله هشتم چی بود؟ گفتن که حرمت بیع اعیان نجسه ای که قابل تطهیر نیستن، مسئله هشتم این بود دیگه. خب کسانی که میگن اعیان نجسه ای که قابل تطهیر نیستن، با این قید میگن بیعشون جائز نیست، اعیان نجسه قابل تطهیر نیستن، همه اونها بیع اسیر رو جائز میدونن. چرا؟ چون اسیر قابل تطهیره، اسیر از نجاساتی است یا متنجساتی است که قابلیت تطهیر داره، لذا بهش میشه جائز. خب بعد ادامهش هم میگن لم اجد مصرم بالخلاف، من کسی که قائل به خلاف این مسئله باشه پیدا نکردم تا برسیم عبارت بقیهش بخونیم. یوم که ایون ثبت جواز و بیل اسیره الا کل من قید الاعیان النجسه المحرمه بیعها به عدم قابلیت حال تطهیر، تو مسئله هشتم سابق که گذشت، ولم اجد مصرحاً بالخلاف ادا ما فی مفتاح الکرامه. ایشون میگه که من مخالف در این مسئله پیدا نکردم بجز اون حرفی که در مفتاح الکرامه مرحوم آصف جواد اومده که ایشون چند تا دلیل آورده بر منع بیع اسیر عنبی مغلی، چند تا دلیل آورده که اسیر عنبی مغلی بیعش باطله. دلیل اولش گفته من ان ظاهر المنع، ظاهر منع یعنی بیعش باطله. دلیل اولشون چی هست؟ عمومات متقدمه. منظور از عمومات متقدمه چی هست؟ همون شیء من وجوب النجس، همون عرض کنم خدمتتون که بله ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه و امثال ذلك، اینا این عمومات، یا روایت دعائم ان الله اذا حرم شيئا حرم بيعه، اون چی مفاد داشتید. این یک. و خصوص بعض الاخبار این عمومات که عمومات عرض کردیم چی؟ علاوه بر عمومات دلیل خاص هم داریم. دو تا روایتشون میاره خب عرضم به محضرتون که از این دو تا روایت یا بفهمو سه تا روایت که ازش استفاده میشه که اسیر عنبی مغلی به اشاعت نیست، که یکیش اینه مثل قوله علیه السلام و ان غلا فلا یحل بیعه، اگر غلایان پیدا کنه فلا یحل بیعه. خب یه روایت. روایت بعدی روایت ابی بصیره که اذا بعته قبل ان یکون خمرن و هو حلال لا فلا بأس، این اسیر اگر بفروشی قبل از این که خمر بشه، دقت بکنید اسیر عنبی اونایی که میذارندش، ببینید گفتم دو جور جوشش داره، غلیان داره اسیر عنبی، یه غلیان هست که میذارن روی شعله روی آتیش میجوشه، یه غلیانی که میذارن جای یه جای گرمی، یه جای گرمی که هوا گرم باشه خودش خود به خود جوشش پیدا میکنه. اون اسیر عنبی که میذارن یه جای گرمی خود به خود جوشش پیدا میکنه، اول اسیر عنبی طاهر هست، بعد که جوشش پیدا کرد نجس میشه، در ادامه جوششش اگر بمونه یه مدتی تبدیل به خمر میشه، خود به خود تبدیل به خمر میشه. خب اونی که میجوشوننش اون تبدیل به خمر نمیشه، دقت بکنید اونی که میذارن رو آتش میجوشونن اون تبدیل به خمر نمیشه، ولی اینی که خود به خود خودش میجوشه این تبدیل به خمر میشه. و اینم توجه داشته باشید، این دیگه با تسلیس پاک نمیشه، اینی که با جوشیدن خلاصه خود به خود اتفاق افتاده. البته حالا من از قول یکی از اساتید دارم نقل میکنم، تخصصی ندارم، یکی از اساتید بزرگوار میگفتن که اونی که با تسلیس پاک میشه اونی است که با شعله آتش جوشیده باشه، اونی که خود به خود جوشش پیدا کرده باشه اون با تسلیس پاک نمیشه، بلکه باید بذارن خمر بشه، بعد از اینکه خمر شد سرکه بشه. حالا کار با این بحث فنیش نداریم، اینا دیگه بحث تخصصی موضوع شناسی، کاری باش نداریم. بحثمون اینجاست که این اسیر روایت داره میگه که اگر این رو بفروشی، خب قبل از اینکه تبدیل به خمر بشه، قبل از اینکه تبدیل به خمر بشه، منتها در حالی که حلاله. در حالی که حلاله یعنی چی؟ هنوز خمر نشده، مراحلش رو گفتیم دیگه، اونجایی که خود به خود میجوشه اولش اسیره، بعدش تبدیل میشه به چی؟ غلیان، مثلا مغلی، بعدش مغلی میشه، بعد از مغلی میشه چی؟ میشه خمر. خب از این طرف اگر بفروشی قبل ان یکون خمرن، قبل ان یکون خمرن یعنی این طرف. خب و حالا قبلا یکون خمرا خودش دو حالت داره، یه حالت حرام یه حالت چی؟ حلال. خب قبلا یکون خمرا، حالت خمرش خب حرام، قبلا یکون خمرا خودش دو حالت داره، یه حالت حرام داره یه حالت حلال داره. حضرت میفرمان که اگر این رو بفروشی و هو حلالان، یعنی تو این فرضش اگه بفروشی و هو حلالان، این لا بسته. خب لا بسته روایت مفهوم داره، مفهومش هم مفهوم چی هست؟ مفهوم وصفه. خب و حلال جمله حالی هست، جمله حالی از نظر اصطلاح اصولی میشه وصف، مفهوم وصف. اونتا اینجا مفهوم وصف هم خلاصه در مقام تحدید مفهوم پیدا میکنه. اگر بفروشید و هو حلال لا بحث، مفهومش اینه که اگر بفروشید و هو حرام توی این فرضشی دیه بحثون. خب اینم یه دلیل. اذا بعت او قبلا یکون خمرا و هو حلال فلا بحث، اینم یه دلیل. و مرسل ابن الحیثم که اذا تغیر عن حاله و غلا فلا خیر فیه. خب اینم روایت مرسل است که اگه تغییر پیدا کنه از حال خودش و غلیان پیدا بکنه، خب تغییر پیدا کنه از تفسیر دیگه، منظور از این تغییر غلیانه، تغییر عن حاله و غلا، این غلا از تفسیره که تغییرش از قبیل غلیان باشه، این فلا خیر فیه، خیری درش نیست. خب به اینم استناد کرده ایشون، البته به این اگر بخوایم استناد بکنیم، بناءً علی ان الخیر المنفیه یشمل البیعه، یکی بگیم لا خیر فیه هیچ خیری درش نیست، از جمله خیراتی که میتونه در این باشه بگیم چی هست؟ بیعه، یعنی بیعش هم دیگه نمیتونه بکنه، یه خیری که از این میتونه سه انسان برازه اینه که بیعش بکنه، لا خیر فیه یعنی بیعش هم نمیتونه بکنه دیگه. خب بله دیگه، بله دیگه، همین این که نوشتم دیگه، قبل از اینکه خمر بشه دو حالت داره، اثیر مغلی و هو حلالانش میشه قبل از غلیان. خب اثیر قبل از غلیان غیر مغلی. بله نه دیدید جمله حالیه داره، قبلا یکون خمرن و هو حلالان، قبل از اینکه تبدیل به خمر بشه در حالی که حلاله، قبل از اینکه تبدیل به خمر بشه دو تا حالت داره، یکی از حالتاش حلاله یکی از حالتاش حرامه. خب روایت داره میگه در اون حالتش که حلاله، این مشخصه که چیز پیچیده‌ای نیست که حالا میتونستن هم بگن حلال غلیان، ولی فهمیدن قبلا یکون حلاله، قبلا یکونه باشه و هو حلالان غلیان بله نجسش میگن. نه ایشون میگن به جایی که حضرت فرمود و قبلا یکون خمرن و هو حلالان، بفرمون قبلا یکون خمرن، بفرمون قبل الغلیان. خب حال بالاخره اینم یه اسلوب تعبیره دیگه، قبلا یکون خمرن شامل دو حالت میشه، این دو حالت یکیش حلال یکیش حرام. حضرت میگن تو حالتی که و هو حلالان، جمله حالی است دیگه، تو حالتی که و هو حلالان فلا بحث، مفهومش اینه که تو حالتی که لیس حلالان ففیه بحثون. خب بعد الغلیان نه، بعد الغلیان مرحله بعدش اگه بذاریم مدت دیگه بمونه خمر میشه. بله اگه حالا تاسیس هم عرض کردم، از نظر فنی اهل فنش میگن اونی که خود به خود غلیان پیدا کرده اون تبدیل به شیره نمیشه دیگه، او یعنی با تاسیس پاک نمیشه، تاسیس مال اونجایی است که از اول غلیانش با آتیش بوده با داغ کردن بوده. چرا میشه؟ چرا میشه؟ نه با تاسیس خمر نمیشه. ببینید اگر بمونه این بله، حالا بفرمایید حالا بالاخره اینم از قولی که از اساتید که آدم یعتناز قولهی هم هست دارم عرض میکنم که اونی که خود به خود جوشیده، حالا ایشون مولانا حکم فقهی هم کنن میگفت که اونی که خود به خود جوشیده اون با تسلیس پاک نمیشه، اون ادلهی که میگه با تسلیس پاک میشه مربوط اون اسیری هست که با آتیش روشوندنش. خب اینی که خود به خود جوشیده تنها راه پاک شدنش اینه که تبدیل بشه به خمر، بعدا اون خمر رو تخلیلش کنی، تبدیل کنی به سرکه تا پاک بشه، تنها راهش اینه. ایشون یه حرف رو میزنه از قول آجای غلامی دارم نقل میکنم، آجای غلامی نمیدونم میشناسید یا نه، از قول ایشون دارم نقل میکنم، ایشون هم خب دقیقه، آدم ملا و دقیقی هست. عرضم به محضرتون که و فل جمعی، خب این ادله کی است؟ ادله مرحوم صاحب مفتاح الکرامه بر چی؟ بر من از بیع اسیر عنبی مغلی. خب که شیخ میفرمون و فل جمیعه نظرون، همه ادله که شمرده فیه نظرون، اما عموماتش که خود جوابشو دادیم، جوابشو دادیم، همین جوابی که اینجا نوشتیم دیگه. عموماتش این دوتا بود دیگه، شیء من وجوه النجس بود، شیء من حرام الله بود، جوابشو دادیم. اما العمومات فل ما تقدم، ادله خاصش چیه؟ ادله خاصم شیخ جواب میدن که فهی مسوقتون، اینم سیاقش سیاق عرض کنم خدمتتون بیع بعد الغلیان بدون اعلام مکلفه. دقت بکنید یه بحثی هست، انشاءالله تو بحث دهن متنجس میرسیم بهش، که یه چیزی که خوراکی هست اگر ما بخوایم بفروشیم به دیگری، خب در صورتی که این نجس باشه و خوردنش جایز نباشه باید به طرف اعلام بکنیم تا برای خوردن استفاده نکنه. شیخ میخوام بفرمون این روایاتی که اینجا اومده که اگر که من از بیعش کرده، منظور من از بیع در صورت عدم اعلام به نجاسه است، و الا اگر اعلام به نجاسه بکنیم دلیل بر من از بیعش نداریم. مشابه این حرفو یادتونه کجا داشتیم؟ تو بحث علیه داشتیم اگه یادتون باشه. تو بحث علیه و زیلش یه چیز داشتیم که که حرمت بیع رو شیخ میگفت که حرمت بیع شاید طرف حرمت بیع رو حملش کرده و اونجایی که خب بدون اعلام بخوان بفروشن، و از این بابی که با اون روایت مستطرفات به ما اشکال گرفته. خب چون حالا دیگه نریم اونجا. و فی الجمعی عمل عدلت الخاصه فهی مسوقتون، اینا سوق داده شده یعنی اوورده شده خب لنهیه لنهیه ان بیعهی بعد الغلیان نظیر بیعه دبسه والخل من غیر اعتبار المکلف. خب اینجوری بخوایم بیع بکنیم، این نظیر به این دو خط اومده. خب اینجوری اگر بخوایم بیعش بکنیم، شبیه شیر و سرکه بدونی که مکلف اعلام بکنیم که نجسه، اینجوری اگر بخوایم بیعش بکنیم اینجوری هست که نهی داره. خب نه نه نه، بخوایم این رو بیع کنیم شبیه به شیر و سرکه،
خب
نه شیره که نجس بشه. دقت بکنید، همونطور که ما شیر و سرکه رو بیع میکنیم و طبیعتا موقعی بیع میکنیم چی نمیگیم به مکلف، به خریدار چی نمیگیم، اینا هم بخوایم همونجوری بیع بکنیم هیچی نگیم. خب اینجوری اگر بیع بخوایم بکنیم ممنوعه، و الا اگر اعلام بکنیم اشکالی نداره. و فی الحقیقه هاذن نهی کنایتون ان عدم جواز الانتفاع مالم از حبس الصاح و فلا یشمل بیعه بیعه به قصد تطهیر مع اعلام المشتری نظیر بیع الماء النجس، شامل اینجا نمیشه دیگه. خب خلاصه حاصلش این که اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. خب شیخ اینجا این احتمال رو آورده که این روایت ادله‌ای که داره میگه من حداقلش اینه دیگه، حداقلش اگر بگیم ادله سیاقش این است و برای این آورده شده، برای این نکته آورده شده، دیگه به درد مانعیت نمیخوره. یعنی مانعیت فقط داره کجا داره ثابت میکنه؟ برای اون جایی که بخوایم شبیه سرکه و شیره بفروشیمش، که طبیعتا تو به سرکه و شیره هیچی نمیگیم اعلام نمیکنیم، در این صورتی که ممنوعه. اگه این نباشه ممنوعیتی نداره. چی؟ بله هر دوتاش واقعا سخت برداشت کنم، هر دوتا روایت اطلاق داره. خب چون این روایات بالاخره در مقابل عمومات قرار گرفته، شیخ انصاری مشکلش اینه اینا چون در مقابل عمومات قرار گرفته و عموماتی که مفاد عموماتی میشه که به اثیر نبی باید جائز باشه. خب اون عموم شیء من وجوه النجس ان الله اذا حرم شیئا که گفتیم شامل اینجا نمیشه. حالا سه چهار تا روایت هم هست، اینا رو میخواد چیکار کنه؟ ایشون میخواد بگه که آقا متعین نیست در اون احتمالی که شما میگید، یعنی اون در احتمالی که مرحوم صاحب مفتاح الکرامه گفته که اینا دال بر منعه، شیخ ما میگه متعین بر این نیست، این روایت ها احتمال دیگری هم داره، حداقلش اینه دیگه، احتمال دیگری هم داره که ممنوعیت ممنوعیت به خاطر چی؟ عدم الاعلام باشه، به خاطر مطلق فروشی باشه. خب و الا اگر به صورت مطلق نفروشی دلیل بر چی؟ دلیل بر منعش نداریم. بله حالا شاید هم باز همین خود همین که بله فلا یحل بیعه بله دیگه بیع بعد الغلام اطلاق هم داره روایتاش، بیعش یعنی بیعش به قول مطلق کنه، از همین هم میشه استفاده کردیم. بلا یحل و بیعه، این نکته که شیخ میگن مسوقتون در نهی انبیعی بعد القلیان نظیر بیع دفس و القل، خب شاید از همین که روایت فرمودید بلا یحل و بیعه، بیع به قول مطلقه دیگه، یعنی به صورت مطلق اگر بخوای بیعش بکنی لا یحل. خب بله دارم زور میچسبونم، نه آره یه خورده زور چسبونه. بله حالا جمع که چی میخوایم درست بکنیم، اینا ایشون روایت رو مرحوم مفتال کلام به عنوان مانع از صحت بیورده، ما میخوایم بگیم اینا مانعیت نداره. خب ادعای شیخ اینه که سیاقش سیاق چی است؟ سیاق اینه که به صورت مطلق بیع بکنه طرف، خب لا یحل بیعه، یعنی اگه به صورت مطلق بخواد بیع بکنه، به صورت مطلق بخواد بیع بکنه، یعنی چند شبیه سرکه و شیره بخواد بیع بکنه که هیچی نمیگه و بیع میکنه، اینجور اگه بیع بخواد بکنه که شیخ میگن نظر ما همینه. چرا؟ چون چیزی که خوراکی هست اگه میخوای بیع بکنی به شخص مکلف نجس باشه باید اعلام بکنی، به صورت مطلق بیع بکنی، اعلام نکرده بیع بکنی بیع چیست باطله، بعدا تو از دوه متنجس این رو میگیم. خب شیخ میفرمان که منظور از این بیع سیاقش اینه که شبیه همون بیع سرکه و شیره است، خب اینو قاعدتا علل قاعده است که بگیم بیعش ممنوعه، و الا اگر بیعش همراه با اعلام باشه در اون فرض دیگه دلیلی نداریم. حالا اینم با این بیان که خدمتتون عرض کردم، ببینید چون فلا یحل بیعه، بیع به قول مطلق رو گفته، باز دوباره اذا بیعته قبلا یکون خمرا فلا بعثه، باز دوباره فلا بعثه در مورد بیع به قول مطلقه، این فلا خیر فیه که حالا شامل بیع هم بشه منظور بیع به قول مطلقه، بیع به قول مطلقش هست که ممنوعه، از این روایت در میاد که بیع به قول مطلقش یعنی چی؟ یعنی بفروشیم و هیچ قیدی نزنیم اعلام نکنیم، این ممنوعه. خب این ازش در نمیاد که اگر بفروشیم و اعلام هم بکنیم که این نجسه و تطهیرش کن بعد استفاده کن این حرام باشه، این ازش در نمیاد. خب حرف خوبی هم هست، این بیان خوبی هم هست، حالا به دل شما نمیشست، با این بیان جدید هم به نظرم به دل میشست دیگه. خب نه جدی ببینید حرف شیخ همینه دیگه، این به صورت مطلق اگر بگیم، به صورت مطلق اگر بفروشیم روایت اینو میگه حرامه. خب اگر به صورت مقید قید بزنیم که آقا این نجسه به بعد تسلیسش بکن بعدم مصرف بکن، روایت در مورد این دلالتی نداره، معنی روایت در مورد بیع مطلقه، بیع بدون اعلامه. خب
اینو حرف از کجا منشأ
حرفش چیه؟ چون همش یحل و بیعه هست دیگه، بیعه اطلاق داره، نه بیعه مع الاعلام یا نه بیعه حتی مع الاعلام، بیعه اطلاق داره، یعنی به صورت مطلق بیع بکنه. حال دلالت بر جواز، روایت دلالت بر جواز نمیاره ایشون اصلا، روایت دلالت بر جواز نیاره، جمع نمی کنه. خب جمع نمی کنه، میخواد ابداع احتمال کنه. علل قاعده، ببین یه قاعده داریم، علل قاعده تا الان گفتیم چی؟ گفتیم اثیر نبی از اول ببینید گفتن شیعی که قابلیت طهارت داشته باشه ماله، مال هم باشه مقتضی در موردش تمامه، مقتضی در مورد بهش تمامه. خب استثاب مالیت میکنیم، یا تو باشه به فرضم شک بکنیم استثاب مالیت میکنیم، خب مقتضی تمام، تنها مشکل این که آیا مانعی در مسئله داریم یا مانع نداریم، اصلا وجه استنباط در مسئله اینطور شد دیگه، مقتضی برای صحت بیعش تمامه، همه سوال در اینه که آیا مانع داریم یا مانع نداریم، مانع متصور یا عمومات یا ادله خاصه. عمومات چی بود؟ این دوتا بود که جواب دادیم، گفتیم اومد مانعیت ایجاد نمیکنه با این توضیح که دادیم. خب ادله خواستم، شیخ میفهم ادله خواستم که این سه تا روایت باشه اینا مشکل ایجاد نمیکنه. چرا؟ چون ادله خواسته ناظر بیع به قول مطلقه. خب ازش در میاد که بیع به قول مطلق شبیه اونجایی که آدم سرکه میفروشه، شیره میفروشه، هیچی نمیگه میفروشه، اونی که خودمون قبول داریم، خودمون قبول داریم که باطله، ولی ما میخوایم چیکار بکنیم؟ میخوایم بگیم که بیع و به طرف هم اعلام بکنیم که این اسیر نجسه، حواست باشه تسلیسش کنی بعد استفاده بکنی. خب این به دلیلی بر منعش نداریم به فرض اعلام،
روایت مقید میکنه به قول مطلق دیگه،
نه به قول مطلق دیگه، مقیده مقیده به اطلاق میکنه اطلاق دیگه خلصه
اگر چی؟ اگر مثلا مطلق یعنی اعلام نکنه دیگه، مقید منظور به
دیگه
عدم اعلام
نه نه عدم اعلام اطلاقش میرسونه اینو، نیاز به تغییر نداره که، خود اطلاقش میرسونه که بی بکنی بدونی که چی بگی، مطلق روایت دیگه، روایت در مورد بیعه به قول مطلقه، به قدر فرمایید روایت در مورد بیعه به قول مطلقه دیگه، روایات هر ستاش داره میگه بیعه به قول مطلق حرامون، شیخ میگه خب علل قاعده ما خودمون همین حرف میزنیم، بیعه اسیری که نجس هست به قول مطلق ما میگیم حرامون، فعلا صحبت در مورد کجاست، اینه که به طرف هم اعلام بکنیم، در فرضی که اعلام بکنیم دلیل بر قومتش نداریم، این ادله ادله به فرض کلا انظار سندی هم تمام باشه در صورتی حرمت و بطلان رو ثابت میکنه که بدون اعلام پی بکنیم، خیلی تکرار کردم نه؟ در حد خسته کننده بزنیم رستیم سر مطلب نه به تمام کنیم یه جمله تا نعم رو بخونیم چیز نیست، بفرمایید که وبل جمله فلو لم یکن الست اصحاب و مالیتهی و جواز بیهی کفا، اگر در مسئله نداشته باشیم بجز استصحاب مالیت و استصحاب جواز بی همین مقدار کافیه، ببینید اول مسئله همین حرفو زدن آخر مسئله هم همین حرفو دارن میزنن، کفا برای صحت ولی جواز بی نه فلو لم یکن، به فرض که در مسئله بجز این استصحاب، حالا که داریم یه چیزای دیگه هم
کفا عدم جواز
بله
کفا عدم جواز
نه فلو لم یکن الا استصحاب و مالیتهی و جواز بیعهی کفا برای اثبات جوازش دیگه تفریح
از ما قبله
تفریح از ما قبله بله میخوام بگن که همین مقدار که ما چیز داریم همین مقدار که ما مقتضی داریم در مسئله مقتضی تمام هست همین مقدار بر ساعت بهش کافیه مقتضی اول مسئله گفتیم دیگه ببین شروع مسئله این حرفو زدن آخرش هم دارن میزنن
داره میگه اگه مانع هم باشه
نه
ما مانع ها رو قبول نداریم مقتضی مالیتش هم وجود داره پس بگی سریع
بله بله لم یکن الا استس
لم یکن
یعنی وجود نداشته باشه در مسئله ببینید دلیل برای صحت میخوام بگم دیگه دلیل برای صحت ایشون میخوام بگم که اگر غیر از این استصحاب هیچی دیگه هم نداشته باشیم حتی شیخ چیز دیگه هم نگفتن برای صحت ها بله ها چرا عمومات بیه هم گفتن راست میگه بحث نه 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 دقت بکنید عمومات قبلا دقت بکنید دقت بفرمایید اول مسئله حرف شیخ چی بود؟ حرف شیخ این بود که این استصحاب مالیت داره استصحاب جواز بیع هم داره قبل از اینکه نجاست برش عارض بشه مال بوده الان هم استصحاب میکنیم مالیتش رو چون ببینید در حالتی که نجس میشه و حرام میشه ما یقینه به خروج از مالیت نداریم حواستون باشه در خلاف خمر توی خمر موقعی نجس میشه ما یقین داریم که از مالیت خارج شده یقین داریم که چی بهش دیگه جایز نیست ولی توی عصیر دلیل بر این که از مالیت خارج شده و دلیل بر منع بهش نداریم موقعی که نجس میشه دقت بکنید دلیل بر منع بهش نداریم و دو دست دلیلی هم که گفته شد عمومات و ادله خاصه تو کلام مفتال کرام هر دور جواب دادیم مانع نداریم بنابراین خب مانع نداریم حالا که مانع نداریم برای صحت بیعش همین مقدار که مقتضی موجود باشه کافیه مقتضی هم چی بود؟ مقتضی این که همون مالیت سابقه رو استصحاب میکنیم همون جواز بیع سابق رو چکار میکنیم؟ استصحاب میکنیم همین کافی است برای تصحیح بیعش خب طبیعتاً اگه مالیت رو استصحاب بکنیم نیاز به چی داره؟ نیاز به کبرا هم داریم مالیت محققه هر چیزی هم که مال باشه بیعش جایزه تجارتش جایزه ولی جواز بیع اگر استصحاب بکنیم نیاز به ضمیمه کبرا هم نداریم خود همین استصحاب جواز بیع به تنهایی میتونه جواز صحت بیع رو چکار بکنه؟ اثبات آره سوال شما سوال خوبیه چرا گفتن فلو هم فع دارن هم لو دارن لو رو جایی میگن که فرضی باشه دیگه به فرض که خب
یعنی به فرض
ما دلیل داریم
باشیم با اون عمومات قابل استفاده برای نباشن چون شما عمومات تجارت و جمله صادقا علیه
نه اینجا الان ببینید این دو تا دلیلی که شیخ داره اینجا میگه دقت بفرمایید آقای عبدالله عزیز، این دوتا دلیلی که اینجا شیخ داره مطرح میکنه چی هست؟ این دوتا یکیش استصحاب، یکیش استصحاب مالیت، یکیش استصحاب جواز بیعه. استصحاب جواز بیعه خودش به تنهایی جواز بیعه رو ثابت میکنه، ولی استصحاب مالیت خودش به تنهایی جواز بیعه رو ثابت نمیکنه، نیاز به انضمام به عمومات داره. خب استصحاب مالیت میکنیم، هر چیزی هم که مال باشه احل الله بیعش صحیحه، البیع و مبادلت مال به مال دیگه، و تجارتش صحیحه. خب این حتما نیاز به عمومات داره، قسمت استصحاب اولی. استصحاب دومی نه، نیاز به عمومات نداره دیگه. حالا قبل جمله فلو لم یکن الا استصحاب مالیتی و جواز بیعهی کفا جواز بیعهی ولم اعثر علی من تعرض للمساله صریحا ادا جماعت من المعاصرین. من کسی رو پیدا نکردم که صراحتا این مسئله بیع اسیر عنبی رو متعرض شده باشه مگر جماعتی از معاصرین، که حالا من جمله اون جماعت جناب کی هست؟ جناب صاحب مفتاح الکرامه، چون صاحب مفتاح الکرامه معاصرت با شیخ داشته، چون صاحب مفتاح الکرامه وفاتشون 1226، شیخ تولدشون 1218 است، یعنی زمانی که صاحب مفتاح الکرامه از دنیا رفته شیخ انصاری چند سال داشته؟ 26 تولد تولد شیخ 18 است، وفات ایشون 26 است، شیخ 8 سال داشته، معاصر شیخ میشه دیگه. یکی از معاصرین همین مرحوم صاحب مفتاح الکرامه است. یه افراد دیگری هم هستن در مسئله که متعرض مسئله شدن. بله، حالا قبل از ایشون کسی دیگه متعرض شده یا نه؟ یه نعمی دارن که استراحت بفرمایید رو اون نکته می فکر بکنیم ان شاء الله بعدش در خدمت هستیم. معاصر بالاخره نزدیک به همان دیگه، یعنی در یک عصر زندگی میکردن. بله، معاصر مرحوم ناینی نه، نمیشه گفت مرحوم ناینی. بله درسته، منتها خب ما زمان حیات ایشونی که درک نکردیم. نه بالاخره در صورتی میگن معاصر که هر دو در یک عصر زندگی کرده باشن. ما الان مثلا معاصر مثلا مرحوم آیت الله میلانی نیستیم.
خب
معاصرین کسانی که اشتراک در عصر داریم باشون دیگه، یعنی در یک عصر زندگی کردیم. از کدوم شیخ؟ نه بابا، تو مکاسب اگه بگن معاصر یعنی کسایی که همزمان با شیخ زندگی میکردن. شیخ موقعی که میگه معاصر همزمان با من زندگی میکردن، ولی برای ما نمیشه شیخ انصار بگیم معاصر. معاصر این علمایی که داریم در همزمان با ما دارن زندگی میکنن، اشتراک در عصر داریم. من از معاصر اینه دیگه،
هم
حیاتیم. بله هم عصریم، ولو حالا مرحوم ناینی که معاصر ما نیست، که معاصر اساتید اساتید ما هست. بله
استاد، این فلاو که گفتن، این فلاو استاد معلومه شیخ از اون عدله قبلی هم ثابت میکنن اینا، یعنی عدله اونا هم هستن، یعنی اون
کدوم عدله
استاد؟ اون خصوص روایتی که آوردن، روایتی که در خصوص این صحبت کرده بود، بعد اومدن گفتن که آقا این در مورد جایی که اعلام نکنیم، یعنی حتی با اینها هم ثابت کردن جواز بیعشو. میگه حالا اگه با اینها هم ثابت نکنیم باز هم میتونیم دیگه استاد، با همون استصحاب، با همون استصحاب که فرق میکنه، ولی ما داریم
دون دلیل
چرا دیگه اونجا دیگه تو اون وقتی اون رو بذاریم برای اعلام، یعنی جواز بیعش دیگه استاد.
نه اگه اونو حملش کنیم بر بحث اعلام، بر عدم اعلام اگر حملش بکنیم، خب بر بیعه به قول مطلق، یعنی ما عدم اعلام اگه حملش کنیم بر اون، دیگه دلیل بر جواز نمیشه. در واقع مانع رو از دست مخالف گرفتیم، دلیل بر جواز نمیشه.
صد بر اعلام من کنیم جواز نمیشه؟
نه نه،
میگه اعلام
ما میگیم روایت دیگه. من ما میگیم این چند تا روایتی که مربوط به منع صاحب مفتاح کرامه آورده مربوط به منع از بیع به قول مطلقه. خب ما که نمیخوایم بیع به قول مطلق بکنیم، ما میخوایم بیع محل اعلام بکنیم، بنابراین اجنبی از مدعای ما هست.
استاد
من یه سوال خیلی مهم دارم. یه سوال خیلی مهم بفرمایید.
جان افتاد دارم
بفرمایید.